ساعت 20 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. بهای دلار آمریکا در بازار آزاد به بیش از 64,000 تومان رسید. در حمله افراد ناشناس به یک پاسگاه در زاهدان دو مأمور پلیس کشته شدند. بنابر نتایج یک پژوهش در دانشگاه تهران، ترکیه به دنبال مهار 83% از آب رودخانه ارس است. قیمت هر دلار آمریکا در روز شنبه به بیش از 64,400 تومان رسید که نسبت به روز پیش باز هم شاهد افزایش بود. قیمت دلار آمریکا که به عنوان ارز معیار بین‌المللی در ایران است، پس از حمله به ساختمان کنسولی جمهوری اسلامی در دمشق روندی افزایشی پیش گرفت. در روز شنبه همچنین در بازار جهانی قیمت طلای جهانی روندی صعودی داشت و هر اونس طلا به 2330 دلار رسید. قیمت هر سکه طلای طرح جدید در ایران هم شنبه به حدود 46 میلیون تومان رسید. منابع رسمی در ایران از کشته شدن دو مأمور نیروی انتظامی در حمله افراد ناشناس به پاسگاه سرجنگل در زاهدان خبر داد. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا روز شنبه 18 فروردین ماه محل این درگیری را بخش کورین شهرستان زاهدان اعلام کرد و عامل این حمله را اشرار مسلح خواند. بنابر گزارش‌های داخلی یک تن دیگر در این حمله مسلحانه زخمی شده است. این حمله چند روز پس از آن رخ می‌دهد که اعضای گروه شبه نظامی جیش العدل در عملیاتی هماهنگ به 5 نقطه نظامی و انتظامی در استان سیستان و بلوچستان حمله کردند. نتایج یک تحقیق در دانشگاه تهران نشان می‌دهد ترکیه قصد دارد با تکمیل پروژه داپ 83% پتانسیل رودخانه ارس را مهار کند. در این مطالعه آمده است ترکیه با ساخت 900 قادر به مهار 1,468,000,000 متر مکعب از آب رودخانه ارس شده است. نویسندگان این تحقیق میگویند این برنامه علاوه بر تأثیرات محیط زیستی در پایین دست رودخانه ارس میتواند بر معادلات دیپلماتیک منطقه نیز تأثیر بگذارد. سیاست‌های آبی ترکیه با کشورهای همسایه در حوزه دجله و فرات و در حوزه رودخانه ارس در قالب پروژه‌های گاپ و داپ دنبال می‌شود. پیشتر تأثیر سدسازی‌های پروژه گاپ در خشکسالی‌های اخیر عراق، سوریه و ایران نمایان شده بود. محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه در بافت جدید شهری و مناطقی که اضافه شده تعداد مساجد پایین است، تصریح کرد در حال حاضر تهران بیش از 2100 مسجد دارد و حداقل باید 1000 مسجد دیگر نیز ساخته شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمد جواد اکبرین، دین پژوه، فعال سیاسی اصلاح طلب و روزنامه نگار ایرانی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا پرسیدم جمهوری اسلامی چه کار کردی از مساجد در نظر دارد که با وجود خالی ماندن همین تعداد فعلی اصرار بر ساخت مساجد بیشتر دارد؟ محمد جواد اکبرین:
زمانی که حکومت دینی نبود و تمام مؤسسات دینی به عهده کسانی بود که به دین باور داشتند، از دل جامعه مدنی مسجد می ساختند، مؤسسات دینی می ساختند، کانون‌های مذهبی می ساختند. اونها ضمن این که انگیزه های ایمانی داشتند، ولی مسئله عرضه و تقاضا براشون مهم بود. یعنی انگیزه ایمانی داشتند، اما نگاه میکردن ببینن که آیا تقاضا وجود داره و متناسب با این تقاضا چیزی رو عرضه میکردن. مثلا اگر میرفتن به روستایی و میدیدن که اهالی اون روستا نیاز به یک تکیه دارن، حسینیه دارن، مسجد دارن، بلاخ تاریخی دارم عرض میکنم، خب سرمایه میذاشتن، خنگری پیدا میشدن و اون مرکز دینی رو میساختن. اما وقتی حکومت دینی برقرار شد، مسئله عرضه و تقاضا از بین رفت. یعنی یک قدرت و ثروت مسلطی وجود داشت که متناسب با تشخیص اون قدرت و ثروت مسلط بود که مؤسسات دینی ساخته می شد. اونجا دیگه مسئله عرضه و تقاضا در میان نبود. به محض این که مسئله عرضه و تقاضا از میان بره، اون وقت این سؤال ایجاد میشه که چه انگیزه ای وجود داره پشت ساختن این مسجدها و کانونهای مذهبی؟ چون شما اگر مسجدی بسازید و خالی باشه که خب به کار خودتونم نمیاد، حتی به کار قدرت و ثروتتونم نمیاد، پس به چه دلیل اینو میسازید؟ برداشت بنده این هست که انگیزه های مافیایی اقتصادی پشت این مقولات وجود داره. یعنی به نظر میرسه که جریان های مافیایی پولهای سیاه، پولهای آلوده رو برای جاهایی میخوان هزینه بکنن، منتها برای این که یک محملی براش پیدا بکنن، بستری براش پیدا بکنن که بتونن از بیت المال غارت کنن، بدزدن و برای اون انگیزه هاشون مصرف بکنن، باید پشت چیزی پنهان بشن. فعلا چون ما حکومت دینی داریم و این حکومت دینی بودجه‌هایی رو در اختیار دست کم 23 مرکز مذهبی آخرین باری که من شمرده بودم میذاره، از وزارت ارشاد دولت گرفته تا سازمان تبلیغات اسلامی تا مراکز مرتبط با حوزه‌های علمیه یا نهادهای دینی، این بودجه رو دولت در اختیارشون میذاره. اونا برای اینکه این بودجه رو بروباین و در خدمت اهداف خودشون قرار بدن، پشت یک چیزی باید پنهان بشن. این که بدون تقاضای موجود و در حالی که گزارش‌های رسمی همین حکومت نشان داده که چقدر مسجد در کشور خالیه و مراجعه کننده نداره، باز هم به ساخت مسجد رو میارن، احتمالاً پوششی است برای قانونی کردن و به دست آوردن پول‌های آلوده.
حالا غیر از منافع اقتصادی که شما بهشون اشاره کردین، آیا جمهوری اسلامی کارکردهای ویژه دیگه‌ای هم برای مساجد میتونه در نظر داشته باشه که با وجود خالی بودن و مورد استقبال واقع نشدن همین مساجد فعلی هم اصرار بر ساخت مساجد دیگه داره؟ مثلا پایگاه بسیج و مقاومت در مواقع اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها؟
ببینید ممکنه باشه، من اون رو انکار نمی کنم، ولی فکر می کنم مساجد موجود برای این کار کفایت می کنه. ببینید ما الان 3 جا داریم برای این که بتونن نیروهای سازمان سرکوب به اونجاها مستقر کنن. یکیش مساجده، یکیش مراکز مذهبی. مراکز مذهبی اعم از مساجده، یعنی شامل حسینیه میشه، شامل تکیه میشه، شامل مؤسسات مذهبی میشه، و سوم این محیط هایی که قبلا در اختیار جامعه مدنی، مثلا انجمن هایی که در اختیار جامعه مدنی بود و الان در اختیار حکومت قرار گرفته. مجموعه اینها رو که شما نگاه بکنید کافیه برای این که در سازمان سرکوب اونها رو به کار بگیرن. من در آخرین گفتگویی که خبرگزاری تصمیم سپاه با حسین سازمر از مداحان بیت رهبری داشت، وقتی میخوندم او چی میگفت؟ میگفت عاشورای 88 ما برای این که بتونیم خیابان رو به دست بگیریم، منظورش سرکوب مردم بود، ساعت 10 صبح بچه ها رو توی تمام مراکزی که برای دسته های عزاداری جمع می شدن، این دسته ها صدها سال جریان داشت، ولی همینا در خدمت حکومت قرار گرفت. گفت ما اینا رو جمع کردیم و بعد زدیم به جمعیت. زدیم به جمعیت همون تعبیری بود که سرکوبگران به کار می بردن دیگه. برای همین من فکر می کنم که ظرفیت های موجود براشون کفایت می کنه اگر بخوان در خدمت سازمان سرکوب قرارش بدن. این است که ذهنم میره به سمت این که بخوان ویترینی درست بکنن برای موجه کردن پولهای آلوده.
گفتگویی بود با محمد جواد اکبرین. اما محمد فاضلی جامعه شناس مقیم ایران در شبکه ایکس نوشته است رئیسی و اصولگرایان در چاهی افتادند که برای دولت روحانی کندند با شعار نمی شود مملکت ساخت. او با پیش کشیدن روند تصاعدی قیمت دلار در ایران نوشته است با استقرار سیاسی فعلی و این روابط خارجی دولت ابراهیم رئیسی کار مهمی نمیتواند بکند. او در ادامه به روند تمسخر دولت پیشین از سوی مداحان حکومتی و فعالان سیاسی اصولگرا پرداخته و نتیجه گرفته است که دولت 13 حالا خود مضحکه شده است. محمد زرقامی همکارم از مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران پرسیده تا چه حد این توصیف با واقعیت همخوانی دارد و آیا میتوان به جمع‌بندی هواداران دولت پیوست و دولت ابراهیم رئیسی را میراثدار دولت پیشین دانست؟
در تقابل بین دولت ها نمیشود مسئله حکمرانی جمهوری اسلامی رو نادیده گرفت، از این منظر که جمهوری اسلامی با یک سری ابر بحران ها مواجه هستش و اون هسته سخت قدرت که حاکمیت اصلی رو داره و حکومت رو اداره میکنه اجازه نمیده که مسائل عمومی از طریق اون روند نرمالش حل بشه. به معنی که یعنی شما اگر میخواهید مشکل اقتصادی و ارزی که از زمان احمدی‌نژاد تفاوتی شد و در دولت روحانی یک زمانی کنترل شد اما بعد از تحریم‌های ترامپ باز تفاوتی شد و در دولت رئیسی به صورت شدیدتری مشاهده این روند هستیم، اگر قرار بشه این مشکل حل بشه خب من مشکل بین الملل رو حل بکنی. مشکل بین الملل حل نمی‌شود چون که رؤوس سیاست خارجی توسط رهبر جمهوری اسلامی تعیین میشه. مشکل اقتصاد ما حل نمیشه چون که اصولا نقش سپاه پاسداران در انحصارگری اقتصاد، در انحصارگری در سیاست، فرهنگ نقش مخربی هستش و اصولا این مشکلات حل نمیشه چون اراده سیاسی برای حل این مشکلات وجود نداره.
اراده سیاسی میگید وجود نداره و میشه خب این رو در ابنای حکمرانی هم به نوعی دید، یعنی منتقدان هم این رو اشاره میکنن، ولی وقتی این اراده وجود نداره چگونه است که رهبر جمهوری اسلامی مثلا میاد سال 1403 رو سالی میذاره که مشارکت اقتصادی از سمت مردم صورت بگیره، با توجه به اینکه الان شما یک نمونهشو اشاره کردید و اون هم نقش دولتی ها و حتی نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مسائل اقتصادی کلان ایران هستش.
تعیین شعار هم که از بالا که نمیشود، حتی این خودش مصداقی از این بحران حکمرانی در جمهوری اسلامی. چطور مردم قراره در مسائل اقتصادی مشارکت کنن در حالی که این همه سیطره سپاه بر اقتصاد کشور هستش، انحصارگری سپاه رو ما مشاهده میکنیم. خب تعریف آقای خامنه‌ای از مردم اصلا متفاوته. یه مسائل اقتصادی و بحرانهای اقتصادی ریشه سیاسی دارن. تعریف آقای خامنه‌ای از مردم یک اقلیت حامی جمهوری اسلامی هستش که در برابر اراده یک اکثریت متکثر ناراضی قرار گرفته.
ولی به هر حال اگر اراده سیاسی وجود نداره پس برای چی این به اصطلاح شعار رو قرار میده و ازش صحبت میکنه؟
نه، اراده سیاسی برای حل مشکلات و حل بحران ها رو دارن، به خاطر اینکه اصولا این سیستم استبدادی هستش که لجوجانه راه حل های کارشناسی رو داره پس میزنه. رویکر خود آقای خامنه ای حفظ این وضعیت موجود هستش بنابر اساس یک گزاره های ایدئولوژیک، چون آنچه که در ذهن آقای خامنه ای میگذرد این است که جمهوری اسلامی با این شکل جمهوری اسلامی اصیلی هستش و از این منظر موقعی که این دیدگاه بر حاکم هستش اون نمیتواند مسئله اقتصادی رو حل بکنه، چون حل مسئله اقتصادی نیاز به یک بسیج عمومی ظرفیت‌های ملی داره و نیاز به یک نگاه ملی داره.
یعنی شما فکر میکنید که آقای رئیسی و دولتش قربانی آقای خامنه‌ای و سیاست‌های آقای خامنه‌ای هستند، یا شما در این میون برای خود دولت آقای رئیسی هم یک ظرفیتی قائل هستید و نقشی قائل هستید؟
دولت آقای رئیسی چکیده نظرات آقای خامنه‌ای هستش، از محدود دولت‌هایی که بعد جمهوری اسلامی که رئیس جمهور خودش حتی اراده مخالفت با رهبری هم نداشته. ما در دولت‌های قبلی یک نوع تقابل اختیارات رئیس جمهور و رهبری رو داشتیم، حتی در دوره دوم احمدی نژاد در از اون اختلافاتش ما شاهد این رویکرد بودیم. در دوره هاشمی رفسنجانی بعداً ما شاهد اختلاف هاشمی رفسنجانی و رهبر جمهوری اسلامی در این موضوعات دیگه بود. در خاتمی خواستار افزایش اختیار سرده، ولی رئیسی اصولا رهبری مدل رئیسی رو دوست داره، به معنی اینکه یک بازوی اجرایی از یک نهاد دولت فراگیرتر که در بیت مستقره باشه.
پس چگونه است که آقای فاضلی جامعه شناس در توییتی که میکنن همچنان اشاره میکنن به مسئله اصلاح رویه حکمرانی؟ آیا چنین چیزی در شرایط کنونی میتونه اتفاق بیفته و چه بستری لازمه که چنین اتفاقی بیفته و هزینه کمتری رو جامعه ایرانی برای تغییر بپردازه؟
با توجه به شرایط فعلی و آنچه که من از رویکردهای تیپ‌های مثل آقای فاضلی برداشت کردم، نیت اینها خیر عمومی هستش بر مبنای این که بوروکراسی اصلاح بشود، چرخش نخبگان داشته باشیم، اینجور مسائل اینها. اما چه اتفاقی قرار است بیفتد بجز اینکه ما یه جنبش اجتماعی قدرتمند کف خیابان داشته باشیم؟ که من فکر کنم اینجا انقطاع گفتمانی هستش که بین رویکرد تیپ‌های مثل آقای فاضلی هست با آنچه که من میگویم. از منظر این که در حال حاضر مثلا صرف گفتگو، صرف کمپین های اعتراضی که در جای خودش مهم هستن و یکی از نقاط قوت جامعه ایران هستن، این توازن قوا تغییر پیدا نخواهد کرد.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.